که همه انجام میدن، اما همه موفق نمیشن. دانش آموزهای موفق رو که بررسی میکنیم، میبینیم یه سری چیزهای دیگر رو هم بلدن، اونا رو هم دارن انجام میدن. پس اگه میخوای متفاوت رفتار بکنی، اگر که میخوای راهکارهای موفقیت رو یاد بگیری، گوشی تلفن همراه خودتو بردار پدر مادر عزیز. پایه تحصیلی فرزند تو اگه اوله عدد 1، اگر دهمه عدد 10، پایه تحصیلیشو به 1000 3085 پیامک بکن. شما گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، کاغذ خودکارتون رو آماده بکنید، سامانه پیامکی که خدمتتون عرض میکنم رو یادداشت بکنید، عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به این سامانه پیامک بکنید، 1000 3085. لطفاً برای اینکه بخواید از 30% تخفیف بهره مند بشید، همین الان برای ما پیامک خودتون رو ارسال بکنید تا بتونید با کارشناسان ما وارد مکالمه بشید. نیازها و دغدغه‌های فرزندتون رو به مشاوران ما بگید، بهترین راهکارها رو دریافت بکنید. موفق باشید.
برای تهیه بسته‌های معلم خصوصی، کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000 3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
میشه با خورما پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
نسخه جدید همراه بانک سینا دارای قابلیت‌های جدید و مترقی، یکی از مطلوب‌ترین و پرکاربردترین قابلیت‌های همراه بانک سینا، سرویس نمایش و پرداخت قبوض پیامکی که از طریق اون هر پیامکی که حاوی اطلاعات مربوط به قبض‌های خدماتی نظیر تلفن، آب، برق و گاز باشه در این بخش قابل مشاهده است و به وسیله همراه بانک سینا میشه اون رو پرداخت کرد. فقط کافیه همراه بانک سینا رو نصب کنید یا به‌روزرسانیش کنید. به همین راحتی. همیشه و همه جا همراه بانک سینا.
سلام.
خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجرهای قدیمی انگار بسط خیابونیم دیگه. از دست این سر و صدا زله شدم، میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرهشو عوض کن، پنجرهشو وینتک کن.
آرامش در راه است. وینتک پنجره یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جناب، تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم. تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های با شکوه، چینی پرویز، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پرویز، همراه روزهای خاطر انگیز.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه‌های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دختران امروز، مادران فردا. پنبریز، جهت خرید محصولات پنبریز به فروشگاه های سراسر کشور مراجعه نمایید. میان این همه تو را انتخاب کردم.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس. آلیس برای خانواده.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
از اینکه رادیو جوان رو میشنوید ازتون ممنونیم. بنده و همکارانم در پخش این شبکه رادیویی امیدواریم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه و در کنار عزیزانتون بهترین لحظه ها رو تجربه کنید. همکاران من آماده هستن که برنامه زنده کاوشگر رو در همین لحظه بدون فوت وقت تقدیمتون کنن.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. مدیریت اساساً هنر درست انجام دادن کارها در شرایطی که همه چی مساعده نیست. خب وقتی منابع کافی در اختیار آدم قرار داره، مدیر بالادست آدم خیلی مهربونه، دنیا با آدم مهربونه، هر خطایی که رخ بده یکی هست جبران کنه، اینجاست که مدیریت خیلی کار سختی نیست. مدیریت در واقع وقتی معنا پیدا میکنه که محدودیتی وجود داره، محدودیت منابع، محدودیت نیروی انسانی یا محدودیت روابط با بازار یا دیگر رقبا. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به این شرایطی که توی دهه اخیر تو کشور به وجود اومده و مدیریتی که باید بر اساس این شرایط تغییر کنه بشنوید. اگر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی هستید یا زیر دست مدیری کار میکنید که فکر میکنید خوب خودش رو با شرایط مطابق و همسان کرده، حتما از تجربیات خودتون با ما صحبت کنید. 224000 در اختیار شما است، همینطور 225952 برای تماس گرفتن. ۳۸۸۱ هم شماره سامانه پیامک گیر ماست که میتونید بهش پیامک برسونید. اگر روزمرگی میان شما و کتاب خواندن فاصله انداخته، به شما توصیه میکنم که با ما همراه باشید و برنامه کاوشگر رو بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک صفحه کتاب خواندن رو برای شما نیست. کاوشگر. شرایط کشور و بنگاه‌های اقتصادی در یک دهه گذشته چطور تغییر کرده؟ مدیران با توجه به شرایط محیطی پیچیده فعلی چطور باید خودشون رو تغییر بدن؟ رویدادهای مهم منابع انسانی و عرصه یادگیری در کشور چگونه رویدادهایی هستن و چه آثاری تا حالا داشتند؟ و در نهایت از مدیرمون باید چی بخوایم؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر
جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید. در کاوش‌های امروز من حسین رزم.
نگاهی به آینده منابع انسانی شرکت‌ها در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
لحظات دیگر جناب آقای دکتر احمد بزدی قائم مقام سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران همراه ما خواهند بود در استودیو تا به سوالات ما پاسخ. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که اگر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی هستید یا زیر دست مدیری کار میکنید که مطابق با تغییرات یک دهه گذشته در کشور سیاست‌های خودش رو به خوبی تغییر داده، از تجربیات خودتون با ما صحبت کنید. 224000 و 225952 تماس‌های تلفنی شما رو دریافت می‌کنم. صدا برداری این برنامه کاوشگر بر عهده جناب آقای ثقفی است. نازنین علیدادیانی تهیه کنندگی رو بر عهده داره و در نهایت من سیاوش هردایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. نه و 15 دقیقه و 27 ثانیه است. آقای دکتر احمد بزدی سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و دستاندرکاران برنامه ارزشمند کاوشگر و همینطور شنوندگان فهیم و خوب برنامه کاوشگر.
متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. محسن صبح بخیر.
نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر. امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن.
آقا بیاید یه گپ بزنیم قبل از اینکه بحث رو آغاز کنیم راجع به این اتفاقات یه دهه گذشته تو کشور.
خب
بعضی از کشورها یک محیط ویژه و آرامی دارن، ممکنه که اصول مدیریت توشون خیلی تغییر نکنه، تو اصول مدیریت که خب هرگز تغییر نمیکنه، ممکنه مدیران نیاز به تغییر سیاست و تغییر جهت یه دفعه مثلا تو یه دهه نداشته باشن، سه دهه چهار دهه کشور روی خطی حرکت بکنه، ولی ما تو یه دهه گذشته شرایط خاصی داشتیم واقعا تو کشور. آقا دکتر بزدی، این شرایط خاص از دیدگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی چگونه شرایطیه؟
بله، عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز که واقعیتش من نگاهم یک مقدار متفاوت تر هست جناب آقای عقدایی.
بله.
از دو سه دهه گذشته جریانی از تغییر و تحولات پرشتاب، رقابت بسیار سخت و نفسگیر و پیچیدگی‌های روزافزون در فضای کسب و کار به وجود اومده که خاص کشور ما هم نیست، همه جای دنیا رو و فضای کسب و کار رو در همه جای دنیا در بر گرفته. این شرایط جدید سطح بالایی از عدم اطمینان و عدم قطعیت رو برای بنگاه‌ها ایجاد کرده. بنگاه‌ها ناگزیرند برای بقا و ادامه حیاتشون تو این شرایط در واقع هزینه های بیشتری رو نسبت به گذشته بپردازن. اگر بخوایم اشاره کنیم به حالا حوزه هایی که برای بنگاه ها هزینه های جدید ایجاد کرده، میتونیم اشاره بکنیم به این که ضرورت داره بنگاه ها در مرز دانش حرکت بکنن برای دستیابی به تکنولوژی ها و فناوری های جدید.
بله.
بنگاه ها الان باید از نیروهای انسانی کمیاب، گران و پرهزینه استفاده بکنن.
بله.
باید زیرساخت‌های لازم رو در واقع که قابل اتکا باشه، مثل نرم‌افزارهای یک پارچه و منسجم رو ایجاد بکنن. ناگزیرن به طور مستمر محصولات و خدمات خودشون رو بهبود بدن.
من این چهار تایی که شما گفتید یه ذره ساده کنم. تو قسمت اول، یعنی این که مثلا اگر من یک شوینده تولید میکنم نمیتونم به این فکر کنم که 5 سال همینو تولید کنم، بعد یه جوری حرکت بکنم که سال دیگه از امسال بهتر باشه، سال بعدش از این بهتر باشه. برای اینکه این کارو بکنم نمیتونم از نیروی انسانی معمولی استفاده بکنم، بعد از کسی استفاده کنم که بتونه این تغییر رو ایجاد کنه که آدم کمیاب و گرونیه. سومین موضوع این بود که بعد دیگه دوره کاغذبازی و اینا نیست، بعد یه بستر نرم افزاری داشته باشم که همه چی خیلی سریع انجام بشه. و چهارمین موضوع هم این بود که
عرض کنم که از نیروهای انسانی کمیاب،
بله،
گران و پرهزینه و توانمند استفاده بکنم.
بله.
اونجا بحث تکنولوژی‌های جدید،
بله،
رو اشاره کردید.
جدید. بله، بله.
حرکت کردن در مرزهای دانش رو اشاره کردید. البته حوزه‌های مختلفی وجود داره، بهبود خدمات و محصولات سازمان‌ها که الان عرضه می‌کنن به بازار دیگه لحظه‌ای شده. یک آن و لحظه‌ای غافل بشن از بهبود خدمات چون ممکنه
تمام
از بازار جا بمونن.
یه مثال بزنیم، مثلا ناوگان تاکسیرانی بزرگترین شانس برای راه انداختن تاکسی‌های اینترنتی داشت از اول. یعنی آنچه بقیه یکی یکی داشتن این یه جا داشت.
آره.
منتها دیر جنبید، یکی از گرد راه رسید و این تاکسی های اینترنتی رو راه انداخت و سر رانندگان تاکسی معمولی بی کلاه موند. یکی از اون مثال هایی که آقای دکتر دارم بهش اشاره
می‌کنم. همینطوره. من خوشحال هستم که در واقع جناب عالی کاملا تسلط به بحث دارید. خب به هر حال مستحضرید که ظهور فناوری های جدید ممکنه که بسیاری از محصولات و خدماتی که امروز بنگاه های کسب و کار دارن ارائه میکنن رو با چالش مواجه بکنه و اصطلاحا میگن اونها با گسست در استراتژی کسب و کارشون مواجه میشن. آقای هوملت از این به عنوان لحظه های سخت و پر استرس در کسب و کار یاد میکنه. در این شرایط خب طبیعی است که اگر فکری نکنن بنگاه ها برای این شرایط، طبیعتاً از بازار و از فضای کسب و کار جا میمونن. بنابراین محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی مثل تغییرات پیچیده و غیر خطی، تحولات جهشی و تغییر مستمر و پی در پی در پارادایم ها و رقابت شدید و بدون حیطه بندی قابل تعریفه. بنابراین در شرایط امروز کسب و کار فهم کامل، صحیح و دقیق محیط کار بسیار دشواریه. حتی بعضی وقتا جناب یقدایی غیر ممکنه.
بله.
فهم صحیح محیط، پیش بینی آینده غیر ممکن میشه.
حداقل فهم صحیح همه محیط
همه
غیر ممکنه.
بنابراین من میخوام یک موضوعی رو اشاره بکنم و این که امروز ما با پارادایم تغییر مواجه نیستیم. امروز ما با مگادایم تغییر مواجهیم و حتما سازمان ها باید برای این برنامه داشته باشن و فکری بکنن و اگر این کارو نکنن طبیعتاً با چالش جدی مواجه خواهند شد.
خب قبل از اینکه بریم سراغ محسن، آقای دکتر از دو تا عبارت استفاده کردن که ما این دو تا عبارت توضیح بدیم. پارادایم فارسی سازی شده، انگاره معادل فارسی شه. بیاین فکر کنم ساده ترین توضیح واسه انگاره اینه که مثلا وقتی شما با یک ادیب صحبت میکنید، او یک انگاره ای داره. مثلا اخلاق در ادبیات یا در انگاره ادبیات یه جوری تعریف میشه، همین اخلاق توی انگاره روانشناسی یه جوری دیگه تعریف میشه. بنابراین اگه یه روانشناس و یک ادیب با هم در مورد اخلاق صحبت کنن، ممکنه کارشون به مشاجره بکشه، چون دوتا انگاره مختلف دارن و این با هم خیلی متفاوته. اینو بهش میگن انگاره. حالا آنچه که آقای دکتر از مگادایم در واقع تعبیرش میکنن به مگادایم، اون فارسی سازی هنوز نشده. پارادایم که گفتیم انگاره، مثلا یه ادیب یه انگاره داره. مگادایم خیلی بزرگتر از اینه، یعنی دیگه مختص یک ادیب نیست، شاید مثلا جهان ادبیات رو از یک تاریخی مثلا 1000 سال قبل، 1000 سال بعد، ممزوج با روانشناسی، ممزوج با تاریخ، ممزوج با فلسفه اگه در بر بگیره، ما یه مگادایم داریم دیگه، یه پارادایم نیست که حالا فارسی سازی هم نشد.
آره. فقط ما الان تا به اینجای بحث در مورد جهانی شدن، اینکه این تغییرات کل دنیا رو در بر گرفته، تمام شرکت‌ها هر جا که هستند، حالا فارغ از بعد مکانشون، دارن این تغییرات رو در خودشون ایجاد میکنن. یک نکته‌ای که هست که حالا کشورهای در حال توسعه بیشتر باهاش مواجه هستن، شرکت‌هایی که در این کشورها هستن، اینه که ما یک جهانی شدن داریم، یکی بومی سازی، که این دوتا بعضی وقتا میان در تناقض با هم قرار میگیرن تو خیلی از شرکت‌ها. مثلا در ایران یک شرکتی در ایران میخواد یک رقابت جهانی داشته باشه، حالا در حوزه تخصصی خودش، میخواد با نیروی انسانیش در اون اشل و در اون سطح جهانی برخورد بکنه، اما یک سری اتفاقات بومی، یک سری چیزایی که باید بومی سازیشون بکنه مانع پیشرفتشه، که حالا در مورد اینم صحبت خواهیم کرد.
بریم در واقع یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم و در مورد شرایط پیچیده کنونی بیشتر میشنویم از آقای دکتر بزلی و اینکه مدیران باید تو این شرایط چه تغییراتی در استراتژیاشون و نگاهشون ایجاد کنن.
کاوشگر.
آقای دکتر، شما در مورد این شرایط پیچیده صحبت کردید کم و بیش، اگر موضوعاتی مونده حتما از شما میشنویم، و منم به این شرایط پیچیده تحولات سیاسی جهان رو اضافه میکنم که اصلا به حال تقسیم مجدد کیک قدرت تا سال 2050 تمام این تغییرات رو باعث شده. حالا واقعا تو این شرایط پیچیده مدیر توی سازمان چجور باید منعطف عمل بکنه که جانمونه از غافله؟
سوال بسیار خوبی کردید جناب عقدایی، ولی اگر اجازه بفرمایید قبلش قدری در مورد این پیچیدگی صحبت بکنید برای ایجاد درک بهتری از این موضوع و پدیده، یه قدری بیشتر صحبت بکنیم. به هر حال اندیشمندان علم مدیریت باورشون اینه که محیط کسب و کار پس از دهه 90 از مدل‌های ساده و کلاسیک به مدل‌های پیچیده تغییر شیفت پیدا کرد. خب تئوری‌هایی هم که ارائه شد تو همین هول و هوش مثل تئوری‌های آشوب و پیچیدگی هم در همین راستا بود. خب در سیستم‌های کلاسیک محیط ساده است، ایستاس، روابط علت و معلولی هن و برنامه‌ریزی خطی است، در حالی که محیط‌های پیچیده روابط پویا، تعاملی دارند و چنگانه و غیر خطی هستند. سیستم‌های پیچیده اجزای مختلفی دارند که این اجزا با همدیگه روابط متعدد و زیادی رو دارند. به همین دلیل پیش‌بینی رفتار اونها و رفتار آینده اونها خیلی کار دشواریه. مدل‌های کلاسیک سازمان رو میتونیم تو اون مدل‌ها مثل ماشین تلقی بکنیم که ساختار مکانیکی دارن. اونجا ساختارها رسمی هستند، سلسله مراتب وجود داره، تصمیم گیری متمرکزه. اما در سیستم‌های پیچیده سازمان مثل یک موجود زنده است، پویاست، ساختارها غیر رسمی هستند، تصمیم گیری غیر متمرکزه و تقریبا بدون سلسله مراتبه. خب طبیعی است که چالش‌های فضای کسب و کار و محیط کسب و کار توی محیط‌های ساده با محیط‌های پیچیده تفاوت پیدا کرده. اگر بخوایم به این تفاوت یا اشاره کوتاه و گذرایی داشته باشیم، مثلا از منظر فناوری سازمان‌ها با پدیده‌های نوظهوری مواجهند، مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، داده‌های کلان، فناوری‌های زیستی و اطلاعاتی، رباتیک، واقعیت مجازی. اینها بر خواب رو از سر صاحبان کسب و کار رو بوده، هر لحظه منتظر گسست در استراتژی کسب و کارشون هستن و نابودی کسب و کارشون. از بُعد فرهنگی هم صاحبان کسب و کار با چالش های جدیدی مواجهن، مثل توازن کار و زندگی، فشارهای زیست محیطی. خب سه دهه قبل اگر یک تولید کننده تولید میکرد خیلی با مسائل محیط زیست و مسئولیت اجتماعی درگیر نبود، ولی امروز باید پاسخگو باشه. بنابراین فشارهای زیست محیطی بسیار مهمه. تغییر انتظارات و سلیقه مشتریان، شما مستحضرید که چند سال پیش، مثلا یکی دو دهه قبل، ما میرفتیم در یک شرکت خودروسازی خودرو ثبت نام میکردیم، بعد دو سال با سلام و صلوات میرفتیم خودرو رو تحویل میگرفتیم. اما امروز خودرو رو ثبت نام میکنه، میگیره و تازه متوقعه و تازه کلی انتظارات زیاد داره.
یه خودرو ساز متعهد دیگه.
بله
بله، چون ما که حداقل بله.
بله. به هر حال خب در ارتباط با نیروی انسانی هم همینطور، ماهیت و ترکیب نیروی کار عوض شده. در گذشته نیروهای انسانی ما به یه آب باریکه قانع بودن، اما امروز دنبال فرصت رشدن، دنبال یادگیری بیشترن، کار چالشی میخوان، کار
شناور میخوان،
اثرگذاری بیشتر میخوان، کار از دور رو میپسندن و میخوان یک شبه راه چند ساله رو برن. اینها تغییراتی است که در حوزه فرهنگی اتفاق افتاد. از نظر ساختار و استراتژی ما تغییراتی رو در فضای کسب و کار داشتیم. اون تغییرات چیه؟ مشاغل مدیریت میانی کاهش پیدا کرده، تمرکز همونطوری که عرض کردم کاهش پیدا کرده.
از مشاغل مدیریت میانی
ساختارها فلت‌تر و تخت‌تر شده. سلسله مراتب عمودی بسیاری در سازمان‌ها بود، مشاغل مدیریت میانی رو کاهش دادن و ساختارها.
من اینو تو پرانتز اضافه کنم که این چیزایی که آقای دکتر میگن به عنوان اقتضائات، اینا مال سازمان‌های پیشروه. یعنی منظور آقای دکتر اینه که اقتضاء شرایط کانونی اینه، نه اینکه الزاما هر سازمانی این اتفاق واسهشون افتاده، این سوء تفاهم ایجاد نشه. خواهش می‌کنم.
دقیقاً اشارتون درسته جناب عقدایی. سازمان‌ها برای کار کردن تو فضای کسب و کار
باید ناگزیرن،
در غیر این صورت نمیتونن ادامه حیات بدن. به هر حال گسترش ساختارهای پروژه‌ای شبکه‌ای اتفاق افتاده، کوچکسازی اتفاق افتاده، شرکت‌های دانش بنیان گسترش پیدا کردن و خود جذب و حفظ دانشگران یه چالش بسیار جدی شده برای سازمان‌ها. البته حالا شما هم اشاره کردید ابتدای صحبتتون، من اینجا لازمه به اون موضوع بپردازم. باید تاکید کنم این چالش ها مال همه جای دنیاست. این پیچیدگی، این فضای کسب و کار در همه جای دنیا به خاطر تحولات تکنولوژیک، تحولات سیاسی و انقلاب چهارم صنعتی، به هر حال این ویژگی های کسب و کار امروزه. اما اقتصاد کشور ما به لحاظ وجود پارامترهایی شرایط متفاوت تری داره. من چند تا از این موضوع رو اشاره میکنم. تحریم‌های ناعادلانه‌ای که تحمیل شده بر کشور ما، متاسفانه در برخی از دوره‌ها سیاست‌های غلط پولی مالی، مدیریت ناصحیح منابع، خطاهای بسیار و آزمون و خطاهای بسیاری که داشتیم و مقررات زائد و بروکراسی شدید در فضای کسب و کار،
اینها سازمان‌های بسیار بزرگ و کرخت و سنگین و که تا بیان تکون بخورن یه واکنشی به یه چیزی نشون بدن. ما نهاد داریم تو کشور مال یه آدمه، این منظور از این که مال یه آدمه اینه که یک مدیری وجود داره. آقا تو مثلا تعارف چرا نهاد ریاست جمهوری، مثلا ما نهاد ریاست جمهوری داریم با 5000 کارمند. او 5000 کارمند تو رو خدا.
ببین اتفاقا همین الان من می‌خواستم بهش اشاره بکنم. ببین تمام مواردی که آقای دکتر بزلی بهشون اشاره میکنن درست، اما میخوام ببینم که در شرایطی مثل ایران که ما مثلا فقط تعداد کارمندان